رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، شنونده خوب و مهربان طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 17 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در پراگ 3 بعد از ظهر.
سلام، شنونده ارجمند سفرگل علیمی هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در دوشنبه 7 شام است
و در ابتدای برنامه فشرده اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیام پر میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. امروز وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری و سفیر ایالات متحده در عراق رایان کراکر در بغداد عهدنامه در مورد تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از روز 31 دکمبر سال روان، یعنی بعد ختم مندت سازمان ملل متحد را امضا کردند. بدنبال این، پارلمان عراق بررسی اولی این سند را شروع کرد و انتظار می رود که بعد از یک هفته، یعنی روز 24 نوامبر، وکیلان به این سازش روی بدهند. طبق عهدنامه همه 150 هزار نظامیان امریکایی تا ماه دکمبر سال 2011 قلمرو عراق را ترک خواهند کرد. امروز جانبداران رهبری شیعه‌های تندروی عراق مقتدی اسدر اعلام داشتند که برای رد شدن این عهدنامه از سوی پارلمان کشور از همه چاره‌های ضروری کار خواهند گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس یکی از مهمترین وظیفه‌های خود را احیای نفوذ معنوی آمریکا در جهان ارزیابی کرد. او گفت که به حل مشکلات اقتصادی و تامین امنیت در کشور اولویت خواهد داد. رئیس جمهوری منتخب همچنین وعده داد به خاطر کمک به بخش ماشین سازی که از بحران اخیر اقتصادی زیان بزرگ کشیده است از چاره‌های عاجل کار می‌گیرد. باراک اوباما همچنین میخواهد تعداد نیروهای آمریکایی را در عراق کاهش بدهد، به اعتدال و اوضاع در افغانستان مساعدت کند و به القاعده ضربه جانکاه بزند. سرور آینده ایالات متحده در این مصاحبه همچنین خبر داد که زندانی واقع در پایگاه نظامی گوانتانامو را میبندد. عین حال در این زندان که بعد از شروع جنگ با ترور تأسیس شده است، تقریبا 255 گمانبری تروریسم به سر میبرند. اکثر آنها با اتهام عضویت به سازمان القاعده و دیگر گروههای تروریستی در قلمرو افغانستان، عراق و دیگر کشورها بازداشت شدند. میشل الیو ماری وزیر امور داخلی فرانسه درباره بازداشت یکی از رهبران احتمالی بخش نظامی ایتا، گروه جدای خواهای بسک ها، خبر داد. گفته می شود که میگل روبینا با لقب چراکی شب گذشته در منطقه پرینه بالوی واقع در مرز میان فرانسه و اسپانیا دستگیر شده است. خانم میشل الیو ماری از آشکار کردن جزئیات عملیات خودداری کرد. او فقط گفت که عملیات همکاری بس و خوبی فرانسه و اسپانیا در مبارزه با تروریسم بسک را نمایش داد. در همین حال خبرگزاری بسکو پرس اطلاع داده است که روبینا همراه با یک عضو احتمالی دیگر ایتا در یک شهرک خرد فراغتگاهی بازداشت شده است. میگل روبینا هم در کشتار دو نظامی ارتش اسپانیا در شهرک فرانسوی کالبرتون در تقریبا یک سال پیش گمان بر می شود. دادگاه نظامی مسکو امروز تصمیم گرفت که مرافع دادگاهی گمانبران قتل خبرنگار آنا پالیتکوفسکایا روشا دایر بگردد. قبلا حد زده می شد که دادگاه مرافع را پشت درهای بسته برگزار کند. انتظار می رود که روز 18 نوامبر برای بازرسی پرونده هیئت منصفه تأسیس بشود. در کشتار خبرنگاری نشریه نوای گازیت آنا پالیتکوفسکایا چهار نفر، سابق کارمند میلیسا سرگی حاجی قربانوف، برادران جبرائیل و ابراهیم محمودوف ها و پدپالکونیک خدمات فدرالی امنیتی روسیه پاویل ریاگوزوف گمانبر دانسته شدند. آنا پالیتکوفسکایا تیر ماه سال 2006 در دالان منزل زیستش در شهر مسکو هدف تیر قرار گرفته بود. در منطقه کشمیری هندوستان بر اثر فروریزی پل 24 نفر به هلاکت رسیدند. این حادثه در 300 کیلومتری غربی شهر سرینگر مرکز کشمیر رخ داد. پل از بالای رودخانه جلوم زمان فروریخت که یک ماشین با کارگران از بالای آن عبور میکرد. با اطلاع رسمی 10 تن از کارگران از کشمیر و باقی مانده مهاجران کاری از بیهار، فقیرترین ایالت هندوستان بودند. مقامات کشمیر اعلام داشتند که به هر خانواده قربانیان حادثه به مبلغ 250 هزار روپیه معادل 4.5 هزار دلار کمک پولی پرداخت خواهند کرد. و نخستین گروه زائران تاجیک به خاطر انجام زیارت خانه خدا و موضع‌های مقدس اسلام صبح امروز 17 نوامبر از شهر دوشنبه سوی عربستان سعودی پرواز کردند. با اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان سال جاری 5120 نفر از شهروندان کشور به طواف خانه کعبه مشرف خواهند شد. برای دریافت حق انجام این فریضه دینی بیش از 20000 نفر سند پیشنهاد کردند، اما سال روان عربستان سعودی سهم تاجیکستان برای انجام حج را کمی بیشتر از 5000 نفر مقرر کرده است.
فشرده اخبار جهان تاجیکستان را از سعید قاسم قیامپور میشنیدیم و برای دریافت تفصیلات خبرها و گزارش های تحلیلی لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های مهم مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر می‌شنویم.
تلاش دیگری رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای مذاکرات با رهبری طالبان ملا عمر.
کارشناسان تاجیک میگویند هر مذاکراتی که نتیجه صلح و ثبات در افغانستان باشد شایسته استقبال است.
امریکا و عراق در نهایت سازشنامه ای را امضا کردند که اجازه می‌دهد نیروهای امریکایی 3 سال دیگر در عراق بمانند.
مقامات تاجیکستان میگویند از ماه آینده انتقال نیروی برق به خانه مردم را افزایش خواهند داد.
سفری اعتقادمندان تاجیک به مکه و مدینه با مشکلات آغاز شد. و شروع میکنیم از افغانستان همسایه که در آنجا دیگر باره مسئله مذاکرات با طالبان هرچی بیشتر مطرح می شود. اگرچه در گذشته تلاش های برای مذاکرات با این گروهی توندرو که مسئول قتل صدها سربازی افغان خارجی و مردمی آسایشته است بودند، اما آن تلاش ها تا کنون نتیجه ندادند.
اکنون که طالبان وضع امنیتی افغانستان را نظر به سالهای گذشته بدتر کردند، حامد کرزی تلاش دارد تا با راه مذاکرات با این گروه افزا در کشور را آرام کند. حامد کرزی حتی گفته است در صورت حاضر شدن ملا عمر، رهبری تندروی طالبان که امریکا برای سر او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است، ضمانت امنیتی او را می دهد. خبرنگاری رادیو آزادی میرزا سلیمپور را می شنویم که در این باره بررسی بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز یکشنبه در نشست خبریش در کابل گفت اگر رهبران طالبان به مذاکرات صلح با دولت او علاقه نشان دهند، او آماده هست به حیث رهبری کشور امنیت آنها از جمله امنیت ملا عمر رهبر اول طالبان را ضمانت دهد.
مذاکره با طالبان برای یک سوال است که مذاکره با کی؟ طالب میانه را و کیست؟ طالب افراطی کیست؟ طالب افغان کیست؟ طالب غیر افغان کیست؟ من هیچ وقت در سخنان خود و یا در مصاحبه خود طالب میانه را و یا غیر میانه را نگفتم. ما طالب افغان و غیر افغان گفتیم. حالا صدای ما سر طالب های افغانی است که خاک خود و ایران نکنن. ما با اونها مراجعه می کنیم. و ایساک افغان که برادر عزیزم، ملا محمد مرا خوند، ملا عبیدالله خوند، ملا عبدالرزاق خوند، ملا منصور خوند، ملا برادر خوند، ریشه های خود تارین سلام بینید، خاک خود و ایران می کنید، بیاین به وطنتان، به امن، به خوشبختی مردم افغانستان سهیم شوید.
حامد کرزی افزود که اگر جامعه بین المللی به این راه حل پیشنهادی او راضی نباشد، در این راستا تنها دو انتخاب دارد: یا او را از قدرت بیرون اندازد و یا ترک افغانستان کند. رهبر افغانستان همزمان با تنقید شیوه فعالیت نیروهای بین المللی در جنگ علیه ترور در افغانستان پرداخت و گفت مواردی فراوان هلاکت افراد ملکی به آبرو و توان دولت افغانستان لطمه میزند.
پس یا برای ما برن یا اما حرف را که خورشان میزنند در افغانستان او را پیاده کنند در عمل و براستی. پس بله، از تلفات ملکی افغانستان، افغانستان نهی که به سطح آمده بلکه به نقطه طغیان رسیده. بمباردمان قریه های افغانستان و تلفات ملکی افغانستان پیروزی نیست، راه پیروزی نیست، راه شکست و خرابی است.
در حال حاضر در افغانستان تقریبا 70000 نیروی خارجی که تقریبا نصفش را از ساکر امریکا تشکیل می‌دهند علیه طالبان می‌جنگند. افزایش میزان خشونت‌ها در افغانستان در 2 سال اخیر تلاش‌های بین‌المللی جهت استقرار صلح و اعمار بعد جنگی کشور را زیر شعاع قرار داده است. نفوذ طالبان در این اواخر به خصوص در ولایات جنوب و شرق و غرب افغانستان بالا رفته، پیشنهاد مذاکره با طالبان اکنون نه تنها از کابل بلکه از جانب مقامات ارشد آمریکایی نیز صدا می‌دهد. اخیراً حتی روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفتگو با طالبان را کلیدی آینده افغانستان نامید و در عربستان سعودی بنا به خبرها دو ماه پیش یک چنین مذاکرات غیررسمی میان نمایندگان دولت کنونی افغانستان و طالبان صورت گرفته است. حامد کرزی گفت میانجیگری در امر مذاکرات با طالبان را با پادشاه سعودی او هنوز 3 سال قبل پیشنهاد کرده بود.
بار اول است که جهان اسلام با ما در آوردن امن در افغانستان سهم بزرگ میگیرند و به سطح خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی. این بسیار مهم است برای ما.
تحلیلگر افغان محمد رسول شفیقی میگوید پیشنهاد تضمین امنیت با رهبری طالبان یک مانع دیگر را از راه مذاکرات صلح افغانستان میبردارد.
هفت سال است که ما جنگ را تجربه کردیم. به نظر من کشتن، بمباران و استفاده از هر نوع اسلحه هیچ نتیجه به همراه نداشت. من فکر می کنم برای تمام جوانب دولت افغانستان و مخالفین آن راه بهتر امین خواهد بود. همچنان برای جامعه جهانی و نیروهای بین المللی در صورتی که می خواهند فتنه تروریسم کاملا از بین برود، یک راه مناسب این است که در کنار جنگ به تفاهم زیاد توجه کنند.
نمایندگان طالبان میگویند در صدد تهیه پاسخ رسمی به پیشنهاد حامد کرزی در مورد تضمین امنیت رهبران با مذاکرات صلح علاقمند طالبان هستند. با این حال ملا برادر معاون رهبری طالبان در نخستین واکنش پیشنهاد کرزی را به شدت رد کرد و گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باقی میمانند طالبان به مذاکرات آماده نیستند، زیر قدرت در دست آنهاست و مذاکرات ثمره نخواهد آورد. ملا برادر که از یک محلی ناشناس با خبرگزاری رویترز توسط تلفنی ماهواره‌ای صحبت میکرد، نیروهای خارجی را اصلی مشکلی افغانستان نامید و گفت آنها نیاز به تضمین امنیت از سوی حامد کرزی ندارند چون که خود را در افغانستان امن احساس میکنند. ملا برادر افزود طالبان به جهاد علیه نیروهای خارجی و غلامان افغانی آنها همچنان ادامه خواهند داد. طالبان رهبری دولت کنونی افغانستان حامد کرزی را نیز یک غلام آمریکا مینامند.
پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای مذاکرات با گروه تندروی طالبان در تاجیکستان که مردم آن مشتاق دیدن یک افغانستان آرام و باثبات هست، چند پیش یک همایش بین المللی در مورد راه‌های تامین صلح در افغانستان برگزار و از جمله پیشنهاد برای مذاکرات با طالبان بررسی شد. در صحبتی که با کارشناس تاجیک سعدی یوسفی داشتم، نخست از او پرسیدم که مذاکرات با طالبان که مردم افغانستان از آنها خاطره خوش ندارند، ایده خوب است؟
مذاکره در ذات خود همیشه یک امر ستودنی هست، همیشه یک کاری هست که میتواند مردم را به هم بیارد. بزرگترین خوبی مذاکرات این شاید نتیجه آن هست که صلح هست و خاصتا در کشور جنگ زده و پراکنده مثل افغانستان فکر میکنم که هر گونه مذاکراتی که بتواند افغانها را به هم بیارد و صلح را در این سرزمین جنگ زده پایدار بکند، همیشه امر خوب و ایده بسیار مقبول خواهد بود.
افزایش حمله های طالبان و ناآرام‌تر شدن وضع در افغانستان به قول بشرافت طالبان محض یک سبب پیشنهاد مذاکرات با این گروه شده است. به اندیشه شما گذشت حکومت افغانستان در این وقت طالبان را جسورتر نخواهد کرد؟
بله، این میتواند یکی از مشکلی های در زمینه مذاکرات با طالبان بوده باشد. چرا؟ چون وقتی که در آغاز از روشی بسیار دیگرگونه، یعنی از روشی نظامی و محکوم کردن و سرکوب کردن طالبان کار گرفته شد، آن وقت طالبان در یک موضعی بسیار ضعیف قرار داشتند، در حالت شکست، در حالت سرنگونی، در حالت روبه‌گریز قرار داشتند. در آن وقت کمتر روی این مسئله فکر اندیشه می شد، اما حالا که مثلا سالیان زیاده می گذرد، از سال 2001 تا به حال، یعنی حدود 7 سال می گذرد و طالبان هنوز هم پا بر جاند و به پیروزی های نایل شدند و امروز طرح مذاکرات خودش اعترافی همچون نیرو بودن طالبان هست. البته وقتی که طالبان از موضع قوت صحبت میکنن، شرط شرایطی شاید بقوتتری بگذارن، سنگینتری.
و طالبان که همواره از نیروهای خارجی خواستند افغانستان را ترک کنند، به فکر شما راضی خواهند شد که با حکومت حامد کرزی که از طرف ایالات متحده آمریکا حمایت میشود مذاکرات کنند؟
این شاید پیچیده ترین مشکل یا مانعه در راهی ایجاد مذاکرات بین طالبان و حکومت فعلی افغانستان بوده باشد. چرا؟ چون نگاهی طالبان، جهانبینی طالبان، فهم طالبان و مسئله افغانستان با مشکلی های افغانستان، این یک فهمی خاص است که تا جایی که شناختی آن به دست میاد یک فهمیدن طالبان که آن شاید قابل مذاکره نباشد. چرا؟ چون تا حال آنها در مورد حل مشکل افغانستان همیشه مثل این پیش شرط های را مطرح میکردن. اول اینکه نیروهای خارجی از افغانستان کاملا برایند و این سرزمین را ترک بگویند و بعد از این آنها شاید حاضر باشند که با طرف های درگیر افغانی با مذاکره بشینند. ولی این مفهومی را که طالبا دارن از این مشکل افغانستان، این یک مفهومی بسیار تندگرایانه هست. با چونین فهم و با چونین دید و با چونین جهان بینی این مشکل است که مذاکرات را یک امری ممکن کنه در افغانستان.
در تاجیکستان که همسایه افغانستان است، ایده مذاکرات با طالبان طرفدار خواهد یافت؟ چون تاجیکستان همیشه از مخالفان سرسخت طالبان بوده است.
در مجموع برای تاجیکستان مسئله صلح و امنیت در افغانستان این یک مسئله بسیار مهمی هست. چرا؟ چون این همسایه جنوبی تاجیکستان است و آرامش افغانستان پیش از همه این برای آینده سازی تاجیکستان میتواند نقش بسیار حیاتی داشته باشد. چرا؟ چون ما محض از طریق افغانستان میتوانیم مثلا به کشورهای دیگری آسیای جنوبی و بحر و از طریق اقیانوس ها و دیگر گوشه و کنار جهان محض از همین راه ما میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم و همه این تنها وقتی میتواند ممکن شود که یعنی صلح در افغانستان حاکم شود و این جنگ و جدال و قتل و کشتار و این همه بدبختی ها رای حل خود را بیابند، که این البته همیشه به منفعت تاجیکستان یعنی این همسایه در دیوار افغانستان است. مذاکرات که نتیجه اش صلح باشد و صلح که نتیجه اش آرامش و استقرار در افغانستان است، این همیشه به منفعت تاجیکستان است.
سعد یوسفی تحلیلگری تاجیک دور به پیشنهادهای نو جهت مذاکرات با طالبان در افغانستان صحبت میکرد. شنونده ارجمند، بعدی پخش یک آگاهی برمیگردیم و مجله شامگاهی را با گزارش دور به یک سازش مهمی میان آمریکا و عراق ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند، یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. طوری در خبرها هم شنیدیم وکیلان مردمی عراق امروز در اجلاس پارلمان گردی هم آمدند تا نخستین پیمان امنیت این کشور با ایالات متحده آمریکا را بررسی کنند. این پیمان که پس از مذاکرات طولانی و دشوار میان دو طرف امضا شد، زمینه‌های قانونی حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را در 3 سال آینده فراهم می‌کند.
برای نیروهای آمریکایی حالا بر اساس دستور شورای امنیت سازمان ملل در عراق حضور دارند، ولی حکم این دستور آخر ماه دکبر به پایان می‌رسد. بر اساس پیمان که امروز امضا شد، آمریکا باید تا سال 2011 تمام 150 هزار سربازش را از عراق خارج کند. وکیلان عراقی گفتند که تا چند روز آینده سند مذکور را بررسی می‌کنند و شاید روز 24 نویبر برای آن رای دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
جانبداران رهبری شیعه های تندروی عراق مقتدا از صدر اعلام داشتند که برای رد شدن سازش تمدیدی حضور نظامیان آمریکایی در کشور از سوی پارلمان عراق از همه چاره های ضروری کار میگیرند. آنها بار دیگر مخالفت خود به عهدنامه میان بغداد و واشنگتن در مورد بود و باش نظامیان ایالات متحده در عراق بعد از روز 31 دکبر سال روان، یعنی بعد ختم مندت سازمان ملل متحد را اعلام داشتند. طبق عهدنامه که بعد مذاکرات طولانی امروز از سوی وزیر خارجه عراق هوشیار زبری و سفیر ایالات متحده در عراق رایان کراکر امضا شد، همه 150 هزار نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2011 قلمرو عراق را کاملا ترک خواهند گفت. امروز پارلمان عراق بررسی اولی این سازش را شروع کرد و بعد از یک هفته یعنی 24 نوامبر وکیلان به عهدنامه روی می‌دهند. با گفته احمد مسعیدی وکیل پارلمان عراق از ائتلاف مقتدا الصدر، عهدنامه درباره تمدید حضور نیروهای آمریکایی در کشور باید فقط بعد آن پذیرفته شود که از آن از 32 حصه وکیلان پارلمان پشتیبانی کنند. عین حال برای قبول این گونه سازش ها رأی تعداد بیشتری وکیلان پارلمان کافی است. در همین حال آیت الله علی حسین السیستانی رهبر شیعه‌های عراقی از ابراز نظر در رابطه با سازش میان بغداد و واشنگتن خودداری کرده و فقط گفت که در این سند باید با استقلال و یکپارچگی عراق ارج گذاشته شود. آیت الله سیستانی پذیرفته شدن یا نشدن عهدنامه را به رهبران منتخبی عراق حواله کرده است. اول ما مقتدا الصدر و جانبداران او این سازش با نیروهای به گفته آنها تجاوزگری آمریکایی را به هیچ وجه قبول ندارند و هشدار دادند که ازدحام بزرگ مردم را به خیابان ها ریخته خروج همه نیروهای خارجی از کشور را طلب خواهند کرد. احمد مسعیدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که جنبش الصدر همه امکانات قانونی را استفاده میبرد تا از قبول سازش تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق جلوگیری شود. در صورت پذیرفته شدن سازش از سوی پارلمان، این سند مورد بررسی شورای پرزیدنتی قرار میگیرد و بعد رضایت این شورا از سوی سروزیر عراق نوری المالکی و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امضا خواهد شد. ضمناً باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق در تابستان سال 2010 پای فشاری دارد. در این باره جان پادستا یکی از مشاوران اوباما خبر داد. با گفته او رئیس جمهوری منتخب تلاش دارد تا خروج نیروها از عراق در زمانی صورت بگیرد که قبلا اعلان شده بود. در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN جان پادستا گفت ایالات متحده به خرج هر ماهه 10 میلیارد دلار برای ادامه عملیات در عراق باید خاتمه گذارد. در همین حال هفته‌نامه معروف آمریکایی تایم خبر داد که افسران والا مقام نیروهای مسلح آمریکا به رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما توصیه دادنی‌اند که جدول خروج نیروها را از عراق بازنگری کند. از نگاه پنتاگون ضمن تطبیق طرح در جنوب عراق و در کویت تعداد بس و بزرگ نیروها و تکنیکای نظامی جمع خواهد آمد که آماده کردن آنها برای انتقال به آمریکا سنگین خواهد شد. از سوی دیگر نظامیان آمریکایی از آن نگرانند که اگر آنها تا تحت نظارت کامل مقامات انتظامی عراق گذشتن کشور این قلمرو را ترک گویند، شاید همه کامیابی های در تامین امنیت عراق به دست آمده به باد فنا برود.
امضای سازشنامه امنیتی میان آمریکا و عراق پس از مذاکرات دشوار و طولانی که چند ماه ادامه کرد. خب موضوع برنامه را تغییر میدهیم و رو میاریم به تاجیکستان که مقامات در آنجا وعده دادند تامین مردم با نیروی برق را در ماه آینده بهتر خواهند کرد. سفرگل بفرمایید.
بله طاهر، مقامات شرکت برق تاجیک اعلام داشتند که سر از 1 دکمبر همین سال انتقال نیروی برق به منزل مردم ناحیه های تاجیکستان را 1 ساعت دیگر افزوده و همین گونه آنها را در یک شبانه روز 8 ساعت با نیروی برق تامین میکنند. برق تاجیک گفت افزایش تولیدات نیروی برق در کشور و واردات آن از ترکمنستان و ازبکستان مساعدت کرده است تا تامین مردم با نیروی برق بهتر شود. اما نه همه باور دارند که مقامات رسمی قول خود را اجرا میکنند و میگویند شبهای تاری زمستان با چراغ بابایی خانه های خود را روشن نگاه خواهند داشت. براد یوسفی خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
شرکت برق تاجیک با نشر خبر در مورد تا به 8 ساعت افزایش دادن انتقال نیروی برق در ماه دکمبر به ساکنان مناطق تاجیکستان در یک شبانه روز میگوید زمستان سال جاری در پایتخت کشور به هیچ وجه لیمیت برق جاری نخواهد شد. به قول این شرکت با فعال شدن چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 و با کار درآمدن چند نیروگاه کوچک برق آبی در مناطق کشور و افزایش واردات از خارج کشور ذخیره نیروی برق در کشور افزوده و امکان افزایش انتقال نیروی برق به ساکنان مناطق شده است. برق تاجیک گفته است همچنین اقدام افزایش انتقال برق به ساکنان مناطق کشور بر اساس دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت خواهد گرفت. آقای رحمان در ابتدای ماه نوامبر در رسم افتتاح چرخه سوم نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 میگفت
در ماه نوامبر سال گذشته اهالی مملکت همگی 4 ساعت قوه برق میگیرند. حاضر هر شبانه روز 6 ساعت داده ایسان و از پگاه با 1 ساعت ایلاوه می شود این 7 ساعت می شود تا ساعتی 10 شب. خود این سال در ماه دکمبر، ینوار، فوریه ما نیت داریم که باز ایلاوگی 4 ساعت قریب یک برابر زیاد میشه، یعنی 8 ساعت قوای برق به اهالی مملکت غیر شهرهایی که نامبر کردم دائمی تامین کرده میشود.
ولی با قول ساکنان برخی نواحی کشور این دستور رئیس جمهور از سوی مقامات شبکه های برق محلی رعایت نمیشود و نیروی برق به ساکنان از ساعت های مقرر شده کمتر انتقال مییابد. عباس‌الدین محمودوف ساکن شهرک تاجیک‌آباد رشت در یک صحبت تلفنی گفت:
بایستی از ساعت 1:31 سیره باشد، ساعت 2:55 2:50 دا میم برابر یک دستر روز همون خیلی یک نیم ساعت زیادتر شد. او شمسیتی همون بجانی ساعت های همون 2:55 یا 2:50 دا میم برابر.
همچنین شبه این در دیگر مناطق کشور نیز رجعی وعده شده انتقال نیروی برق به ساکنان روایت نمی شود. با عنوان مثال در منطقه کلوب نیز مقامات شبکه های محلی برق به مردم کمتر برق می دادند. محمد علی سفروف ساکن ناحیه فرخور می گوید:
از روز 6 نوامبر چیکار که سپارش داده بود یک ساعت در ناحیه ما بای برق زیاد کرده شد، در بین امکلی شد که درست 3 روز برق رو یک ساعتی در بین کم کرده دادن. ما چند بار مراجعه کردیم، گفتن که از طرف بالا است یا که از طرف تاجیک باشد، بعد خیلی دو 3 روزی باز نفس شد از همین وضعیت.
بر اضافه در صحبت های تلفنی که با دیگر مناطق کشور داشتیم، وضع انتقال برق به ساکنان منطقه ها رو همسان عنوان کردند. حتی همکارم شاهینی روشن در ناحیه پنجکین گفت اصلا در این ناحیه در ماه نوامبر انتقال برق به ساکنان یک ساعت وعده شده اضافه نشده است، ولی مقامات محلی شبکه های برق در اکثر موارد اینچنین مشکل رعایت نشدن رجای برق در مناطق کشور را به رخ دادن صدمه در شبکه و ایستگاه های برق مربوط میکنند. این در حالی است که فعلا تاجیکستان به افغانستان در شبانه روز 130,000 کیلووات ساعت برق صادر میکند که در یک ماه با 4 میلیون کیلووات ساعت برق برابر میشود و همزمان در ماه نوامبر از ترکمنستان 200 میلیون کیلووات ساعت و از ازبکستان 1 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد. در همین حال شرکت برق تاجیک از مشکل پرداخت قرض نیروی برق استفاده شده نگرانی کرده و میگوید فعلا ساکنان و کارخانه های دولتی کشور از این شرکت 75 میلیون دلار آمریکایی قرض دارند. از جمله قرض ساکنان کشور از حق استفاده برق به گفته این شرکت حدود 8 میلیون دلار آمریکایی است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال محدودی نیروی برق در تاجیکستان هر سال نه تنها وضع زندگی مردم عادی را سخت‌تر می‌کند، بلکه سبب کاهش تولیدات در کارخانه‌های صنعتی نیز می‌شود. اما امسال نه تنها کاهش انتقال نیروی برق، بلکه بحران جهانی مالی نیز حال کارخانه‌های تاجیکستان را بدتر کرده است. از جمله در ولایت سوغد که از مرکزهای صنعتی تاجیکستان، تقاضا به مال و تولیدات کارخانه‌های این ولایت کم شده است که این وضع مالی کارخانه‌ها را بد کرده است. با گفته مقامات رسمی عمدتاً آن کارخانه های مشترک و مؤسسه های خسارا دیدند که با بانک های خارجی معاملات دارند. معصومی محمد رجب از مرکز این ولایت از شهر خوجند گزارش می دهد.
با گفته مسئولین بخش صناعت حکومت سوخت، بحران مالیوی جهانی در نوبت اول به کارخانه های کارکرد معدن منطقه تاثیر گذاشته است. صادق جان رستموف سردار شعبه صناعت حکومت سوخت گفت در دو ماه اخیر ارزش فلزات رنگه در بازار جهانی پایین رفت و در پی آن تعداد از کارخانه ها خریداران اصلی خود را از دست دادند. و این در حال است که بزرگترین کارخانه های صناعتی در شمال تاجیکستان و مثل زرافشان، اپریلفکا و وستاگردمت به تولید فلزات رنگه و قیمت بها اختصاص دارند. آقای رستموف می افزاید:
محصولات تیار کارخانه های صنعتی در انبارش از حساب ادرسمون و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و هم اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولاتش فروش کنه براره.
صادق جان رستموف سردار شعبه صنعتی حکومت سوخت صحبت میکرد. بر اثر بحران مالیوی جهانی شمار از کارخانه های فلزات رنگه سوخت حجم اقتدار تولیداتی خود را کاهش داده شمار کارمندانشان را اختصار کرده اند. محمود خالق افسرور کل کارخانه فلزات نادر سوخت که به یک شرکت اوستریایی استاک هندلسکس تعلق دارد میگوید نرخ محصولات اصلی کارخانه اش گداخته فروسیلیتسی یا پولاد و کرمنی در بازار جهانی پست رفت و تعداد خریدارانش به قدر چشمگیر کاهش یافت. آقای خالقوف می افزاید:
آب کشتن هم نرمان خوب کار بازیم، یک ماه با 200 تن محصول باید بودیم، حوضه همه 50 تنش هم فروش به نرفت است.
محمود خالیقوف سرور کل کارخانه فلزات نادری سوخت صحبت میکرد. ضمناً نیروی تولیداتی کارخانه مذکور سالانه استحصال بیش از 7000 تن گداخته پولاد و کرمنی را در بر میگیرد. مسئولین این کارخانه بیم دارند که در صورت عمیق رفت بحران فعالیت کارخانه خود را متوقف سازند. با مشکل مشابه کارخانه معدن ادرسمان که مال یک شرکتی کشور قزاقستان محسوب می‌یابد روبرو شده است. کارخانه مذکور به تولید نقره خام اختصاص دارد و به گفته مسئولینش به علت پست رفتن ارزش یک اونسی نقره از پیشینه 17.5 تا 9 دلار به امید دیگر بار گرم شدن بازار خش فعالیت خود را در حال حاضر کاهش داده است. مسئولین بخش صنعت حکومت سوخت میگویند که کارخانه های زرافشان و اپریلفکا واقع در پنجکند و کانسای هرچند حجم استحصالات خود را در تولید طلا و نقره خام کاهش ندادند ولی نیز به مشکل فروش محصولات خود روبرو آمدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع دشواری کارخانه های صنعتی ولایتی سوخت. مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم تویی سفر شما را همراهی میکنیم.
از آنکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. ساعت در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه است و در شهر پراگ 3:30 دقیقه و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی مجله شامگاهی و سپس یک ترانه خوبی هم میشنویم.
کشورهای آسیای مرکزی دیگر بار مسئله خاردار و دردناک تقسیم ذخیره های آب در منطقه را بررسی می کنند.
در روسیه حزب نوی طرفداری حکومت تأسیس می یابد و در زمینه حزب های پیشین.
روزگاری سختی حامیان حقوق بشر در ازبکستان که سابقه وحشتناک نقض حقوق انسان را دارد.
تصویر صحنه سیاسی قزاقستان از نظر یک سیاستمدار مخالف در این کشور. شنونده ارجمند با رادیوی آزادی بمانید، بعد از یک ترانه به خدمت شما برمیگردیم.
خوشگل و شهره عالمی 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 تو که حس قشنگ عالمی 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 من و عشق تو با این آرزو 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 تو که معجزه بخش عالمی واسه ما بذار خندت خل کنه بذار دل واسه عشقت خل کنه که دلم به خیالت پرپره به امید و هوس سر میبره به امید و هوس سر میبره گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری که فاتح شهر قلبم 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 تو که مرهم زخم و دردمی 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 نرو از بر من تا دور بود دور بود دور بود تو که سرخی رنگ زردمی واسه ما بذار اخمات رو بشه بذار مهربونی دریا بشه منو تو خونه ی دل را بده بذار در رو به قلبم با بشه بذار در رو به قلبم با بشه گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیباتری گلی باس من گلی باس عشق گلی از همه مبروتری نمیشه دیگه اون چه ایوان نمیشه واسه هم سفره را کسی تو نمیشه. اگه قسمت من تو بشی چی میشه چی میشه چی میشه. اگه قسمت من تو بشی چی میشه چی میشه چی میشه. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی باس من، گلی باس عشق، گلی از همه مغروتری. خوشگلی، دلبری، از همه زیباتری، باس من، باس عشق، از همه مغروتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی باس من، گلی باس عشق، گلی از همه مغروتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی باس من، گلی باس عشق، گلی از همه مغروتری.
شنونده ارجمند ترانه زیبایی بود که با هم شنیدیم و فکر میکنم پسند شما هم اومده باشد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم. سفر این ساله زایرین تاجیک جهت طواف خانه کعبه به عربستان سعودی امروز 17 نوامبر شروع شد. طبق اطلاع وزارت فرهنگ امسال بیش از 5000 نفر اعتقادمندان تاجیک به طواف خانه کعبه میروند. اما سفر حج که سالهای پیش نیز با مشکلات زیاد صورت میگرفت امسال نیز با مشکل شروع شد. امروز در روز اول پرواز آنهایی که باید صبح انجام می‌یافت، بعد ظهر واگذار شد. ادامه موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
پرواز گروه اولین زائرین تاجیک به کعبه که صبح امروز باید انجام می‌یافت، تنها بعد از ظهر صورت گرفت. این هم در حالی که این گروه به شهر جده عربستان سعودی پرواز میکند، نه مکه که قبلا قرار شده بود. مولان مختاروف، مسئول مسائل حج سرریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان و سرور این گروه، قبل از پرواز بر رادیوی آزادی گفت گروه اول عبارت از 360 نفر بوده به شهر جده بعد از 4.5 ساعت فرود خواهد آمد. آقای مختاروف افزود به دلیل ابری بودن هوا در دوشنبه پرواز به تاخیر افتاد.
این اصلاً هوا چندان صاف نبودن، اندک هواپیما تاخیر کرد. با که ندارد مردم خرسندانه حال نشستند. اکنون فریضه ایستادیم به اتجاه شاهیگری دولت عربستان سعودی.
آقای مختاروف افزود سببی به شهر جده پرواز کردن زائرین کمبود ظرفیت های فرودگاه مکه بود است که امشب و روز باید از شهرهای دیگر جهان زائرین را قبول کند. قبلا وزارت حج و اوقاف عربستان سعودی و وزارت فرهنگ تاجیکستان به توافق رسیده بودند که به دلیل با استانداردهای بین المللی موافق نبودن هواپیماهای کهنه روسی شرکت تاجیک ایر، انتقال زائرین را شرکت های عربی انجام خواهند داد. اما اکنون اجلا ای لیمیتد کام، شرکت عربی که به انتقال زائرین تاجیک مشغول است، نیز نتوانسته است مشکلات آنها را آسان کند. مولان مختاروف، مسئول مسائل حج سرریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید این تنها اولین تاخیر در شروع کار است و پروازهای دیگر بدون مشکل صورت خواهند گرفت. در همین حال حلیم نوروف، یک زائر تاجیک میگوید در راه حج هر عذابی که پیش آید طاقت خواهد کرد.
حج خداوام با پود میره، پیاده میره، سوار میره، با پلی مرده میره، با چی خیلی که برای خداوام خرج عید کردن سخی میکنه.
کارشناسان برانند که سالهای پیش مشکلات زائرین تاجیک یک شکل ساختاری یا سیستماتیک گرفته بودند. قبلا چی به هنگام پرواز و چی هنگام بودوباش در شهر مکه، زائرین تاجیک به یک قطار مشکلات از قبیل تاخیر پروازها و خدمتگزاری بد مواجه می شدند. خلوتشاه محمود، کارشناس در امور اجتماعی، میگوید انتقال زائرین تجارت است. از این خاطر وقتی در این بازار رقابت وجود ندارد، فراهم آمدن شرایط مساعد برای زائرین به هنگام حج را انتظار نباید شد.
اشکال ها و دشواری ها این سال هم در انتقال ها و بازگشت آنها با وجود می آید.
طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان امسال بیش از 5100 تن از شهروندان این کشور به طواف کعبه مشرف خواهند شد. این هم در حالی است که به این وزارت حدود 20000 نفر سند پیشنهاد کردند. اما به دلیل محدودیت سهمیه تاجیکستان که از سوی عربستان سعودی جدا می شود، بقیه آنها به حج رفتن نمی توانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع سفر اعتقادمندان تاجیکستان به عربستان سعودی برای زیارت کعبه که این بار هم عاری از مشکلات نبوده است. و شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیو آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در شهر الماتو امروز یک همایش بین‌المللی آغاز شد که در آن مسئله استفاده درست ذخیره های آب آسیای مرکزی برگزار شد. اما این نشست هم به یک صحنه بحث دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان تبدیل یافت.
بله، مقامات رسمی تاجیکستان در این نشست گفتند که بنیادی آبانبار عظیم و نیروگاه برقی آبی روغن تاجیکستان یک راه درست برای تنظیم و استفاده ذخیره های آبی منطقه می باشد و باید این نیروگاه حتما ساخته شود. ولی یک مقام عالی رتبه ازبکستان گفت که بنیاد این نیروگاه کشورهای پایان‌آب را از قبیل کشور او را تشنه‌لب و محتاج آب خواهد گذاشت. با گفته وی حتی آبانبار نیروگاه نورک تاجیکستان را با نیروی برق تامین میکند سبب بی آب ماندنی کشتزارهای ازبکستان میشود. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر الماتان نصیب جان امونی از این نشست گزارش میدهد.
در همایش بین المللی با نام آب متحد می سازد و تحکیم همکاری ها بین کشورهای آسیای مرکزی در مسئله اداره استفاده ذخایر آب در منطقه، نمایندگان سازمان های بین المللی اظهار کردند که مسئله استفاده آب الان در منطقه به یکی از مسائل داغ تبدیل یافته است، زیرا در قرن 20 مساحت پیداخوی منطقه آسیای مرکزی 25-30% کم شد. از این خاطر سازمان های بین المللی اظهار کردند که به کشورهای منطقه به ویژه به قرقیزستان و تاجیکستان یاری بیشتر خواهند رساند، زیرا با اثر سرمای سال گذشته این کشورها به ویژه تاجیکستان به بحران سرتاسری گرفتار شدند. ولی انور زایروف معاون وزیر آبیاری تاجیکستان تاکید کرد که همه این یاری های سازمان های بین المللی خوبند، ولی آنان مشکل اساسی استفاده وری آب را در منطقه پورا حل نمی کنند و در این رابطه بنیاد نیروگاه ها را در تاجیکستان و قرقیزستان یکی از راه های حل مسئله ارزیابی نمود. آقای زایروف تاکید نمود که مثلا بنیاد نیروگاه راغون هم در حل تامین نیروی برق و هم در رساندن آب به کشورهای منطقه یاری می رساند و به گفته اگر نیروگاه راغون الان فعال می بود شاید مشکل امسالی آب به میان نمی آمد. از این خاطر به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همسایه کشورها نه کمتر از تاجیکستان باید منفعت دار باشند.
Надо признать, что если бы был построен Рагун на реке Варш, ситуация с дефицитом воды, как в этом году, в бассейне Мудари, возможно бы и не было.
ولی شوکت همرویف معاون وزیر خارجگی آب ازبکستان علیه این گفته ها برآمد. او گفت که بنیاد نیروگاه در منطقه ذخایر آب را کم کرده به وضع اکولوژی منطقه تاثیر می رساند. به گفته او حتی استفاده نیروگاه برق راغون الان ضرر بسیار دارد.
даже експлуатация нурека в энергетическом режиме сегодня наносит значительный ущерб.
از این رو به تاکید معاون وزیر خارجگی آب ازبکستان همه گونه بنیاد چوین نیروگاه ها در منطقه از جمله نیروگاه راغون باید با مصلحت و راضیگی کشورهای دیگر راه اندازی شود. در همین حال حامد آریپوف معاون رئیس پژوهشگاه نورافری تاجیکستان گفت که وی از آن در تعجب است که در مسئله بنیاد نیروگاه راغون جانب ازبکستان الان مقابل است و گویا آن را ضررناک می شمارد. این در حالی است که لایحه بنیاد نیروگاه راغون در تاشکند آماده شده. آقای آریپوف در این رابطه افزود:
Наши соседи прекрасно знают, что вот этот проект Рагунской ГЭС разрабатывал Ташкентский институт гидропроекта.
Ахой Арипов говорит, что лайхи бунёди нерегой Рагун аз жанеи пажуэшгой лайхасази нерегой Ташкент омода гардаст. Дар нахши истифадии мажмуи рудхони ому, нерегой Рагун дар назар гирифта шуда, онро жанебхо тасдиқ карда буданд. Ва ин нерегойро на Таҷикистон, балки ҳамкорони ўзбекашон фармоиш дода буданд.
И заказали Рагунской ГЭС. наши узбекские коллеги, не мы.
Охой Арифов таъкид намуд, ки дар ҳисоботи пажуҳишгоҳи Ташкент дар солҳои 1991 ва 1993 ҳама паҳлӯҳои бунёди ин нерӯгоҳ зикр шуда таъкид гардааст, ки ин нерӯгоҳ ягон зарар надорад, баръакс он бартариҳо дорад. ва вақте ҷониби Ўзбекистон дар бораи ин масъала ҳарф мезананд, ман дар ҳайрат мешавам ва ба назари ман ё онон ин масъаларо дуруст намефаҳманд ва ё чунон вонамуд месозанд ки намефаҳманд.
И когда они об этом говорят, мне совершенно непонятно. То ли они не знают, то ли они делают вид, что не знают.
Ёдовар мешавем, ки ин конферансро комиссиони иқтисодии аврупоии созмони миллии муттаҳид, ҳукумати олмон, сандуқи байналмилалии наҷоти арал و برنامه رشد سازمان ملی متحد با همدستی حکومت قزاقستان دایر کرده است و در آن سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان کشورهای منطقه شرکت دارند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
بحث تقسیم ذخیره‌های آب آسیای مرکزی در الماتو.
در روسیه یک حزب نوی سیاسی تأسیس یافت که فعالان سه حزب دیگر دموکراتی روسیه در آن شامل هستند. مؤسسان حزب به سال گفتند که راه مخالفت با حکومت را پیش نمیگیرند و همکاری با حکومت را بهتر میشمارند. از این خاطر بعضی از تحلیلگران و محفل های سیاسی روسیه میگویند که حزب نو که پراوی دیلا یا راه راست نام گرفته است با مساعدت حکومت روسیه تاسیس یافت. محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیو آزادی از شهر مسکو گزارش میدهد.
در روسیه روز یک شنبه اخیر با نام پراوی دلا کار حق و راه راست حزب نوی سیاسی تشکیل شد که به آن حزب های سابق اتحاد نیروهای راست، نیروی مردمی و حزب دموکراتی روسیه شامل شدند. با گفته آنتون باکوف سابق نماینده دومه دولتی روسیه، حزب تازه تاسیس در سیاست مدعی نقش لیبرالی راست است و با پیشنهاد دستگاه ریاست جمهوری تشکیل شد. طرح حزب نو را شخصا معاون رئیس دستگاه کرمل ولادیسلاف سورکوف آماده کرده است. باریس نادژدین عضو شورای سیاسی پراوی دلا با تایید این خبر همزمان توضیح کرد برای ما از کرمل ضمانت و امکانات شرکت در معرکه های سیاسی لازم است، از جمله شرکت در انتخابات ها در چهارچوب قانون.
Та часть, которая связана с Союзом правых сил, мы на переговорах требовали ровно одного. В общем, подчеркиваю, требовали. Дайте нам возможность просто в соответствии с законом участвовать в выборах.
Борис Надеждин, який аз рахбарони хизби собиқ итиҳоди нирӯҳои рост аст. Хизби нирӯҳои рост дар соли 2007 ба сиёсати президент Владимир Путин мухолифати шадид нишон дод ва дар натиҷа дар интихоботи парламонӣ ноком шуд. Моҳи октябр соли равон хизби нирӯҳои рост ба интихоботҳои минтақаӣ роҳ дода нашуд. Дар ҳамин ҳол میخائیل کاسیانوف رئیس حزب اتحاد دموکراتی مردم روسیه تا یک نامه سرکشاده قطع فعالیت و شامل شدن حزب نیروهای راست به حزب پراوی دلا را پیوستن به شمار آماده خران کرمل و تحقیر نهایی ایدئال های پیشین ارزیابی کرده است. این در حال است که سابق اجرا کننده مقام رئیس حزب نیروهای راست و یکی از همرئیسان حزب نوی پراوی دلا لئونید گوزمن میگوید از این به بعد کامیابی تنها و تنها دست جمعی خواهد بود. ما یا دست جمعی برد میکنیم و یا دست جمعی بای میدهیم.
Отныне успех может быть только общим. Вот только общим.
Дар муқобил ба ноумедиҳои Леонид Гозман, узви шӯрои сиёсии Правое дело, собиқ номзад ба мақоми раиси Ҷумҳурии Русия аз Ҳизби Демократии Русия Андрей Богданов итминон дорад, ки дар интихоботи ояндаи парламонӣ Ҳизби Правое дело 15% рои мардумро ба даст хоҳад овард. این در حال است که یوری افاناسیف یکی از پایه‌گذاران جنبش دموکراتی در روسیه میگوید حزب نو در قطار روسیه واحد و روسیه با عدالت در یک صف قرار خواهد گرفت. میخواهند وانمود سازند که یک نوع موازنه اجتماعی به راه میمونند، ولی در اصل عملکرد آنها از FSB خدمات امنیت فدرالی هیچ فرقی ندارد.
Хотят сделать видимость социальной дифференциации и некоего баланса. И ничем они в этом смысле от ФСБ не отличаются.
Юрий Афанасьев хамчунин тавзеҳ кард, ҷунбиши демократӣ дар Русия заминаи иҷтимоӣ надошт. Бар илова, дар аҳди Путин сабзаҳои наврустаи демократия ба тамом нобуд карда шуд ва агар созмоне ҳам бо номи демократ боқӣ монда бошад, ин дигар на ҳизб, балки афзори зӯроварӣ ва таъқиб дар дасти мақомот хоҳад буд.
Инструменти властвования, насильственного, репрессивного.
Бо аз байн рафтани се ҳизби оппозиционӣ, акнун дар саҳнаи сиёсии Русия панҷ ҳизби мухолифи мақомот боқӣ монд. حزب کمونیست، یابلوکا، ملی بلشویکی و حزبهای کاسپاروف و کاسیانوف. با گفته تحلیلگران در مسئله ایدئالوگ شعار حزب نو از دیگر حزبهای لیبرالی روسیه کم فرق میکند. شعار حزب نوی پراوی دلو هم کپیتالیزم برای همه است و صنف میانه و یا مردم میانه حال رای دهنده اساسی در انتخابات ها. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
مجله شومگوهی را پس از یک آگهی با گزارش ها از آسیای مرکزی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بازداشت و لاتوکوب، شکنجه و سالهای طولانی محرومیت از آزادی، این همه بخشای جدایی ناپذیری کار در جبهه های دفاع از حقوق بشر در ازبکستان است. اما باز چی غریزه در میان هست که فعالان حقوق انسان در ازبکستان را به کارزار نبرد برای حمایت حقوق مردم جذب می کند؟ در کشوری که از خطرناکترین گوشه دنیا برای مدافعان حقوق بشر دانسته شده است. روز و روزگاری فعالان حقوق انسان در ازبکستان را در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور برشته تصویر کشیده است.
معتبر توجیبایوی 45 ساله تقریبا نیم سال قبل از محبس شهر تاشکند آزاد شد، ولی میگوید که دهشت زندان تا حال عذابش میدهد، به خصوص دهشت 112 شب و روزی که او در حجره یکسه زندان به سر برده بود.
مثال چون من حاضر منم بران نرسدن آزگی نسقلب قسم یا گمزم
تا حال هر باره که من از چیز زیقی کنم یا مریض شوم همون شبی دهشت زندان به خوابم می آید. من آروم خوب رفته نمی توانم. نصف شب خوابهای پر دهشت دیده بیدار می شوم و وقت دوباره خواب می روم آن کابوس ها دوباره به خوابم می درآیند. چرا؟ چون که زنان در زندان های ازبکستان همیشه گرسنه اند، همیشه به تحقیر و به بدرفتاری روبروی اند.
نمیدیده حقارت، کم ستلش.
معتبر تاجیبایوا در سال 2005 رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را برای سرکوب کردن تظاهرات اعتراضی مردم و هلاکت صدها نفر در اندیجان به باد انتقاد شدید کشید و به دنبال بازداشت شد. خانم تاجیبایوا میگوید 112 روز را در حجره سرد و تاریک یکسه زندان به سر برده و وضع صحتش خیلی بد شده است. معتبر تاجیبایوا در ماه ایونی سال روان بعد از ادای تقریبا 3 سال حکم دادگاه با دلیل بد شدن وضع سلامتش از محبس آزاد شد. دادگاه ازبکستان او را 3 سال پیش با جرم دست داشتن در 17 جنایت با شمولی سرپیچی از پرداخت مالیات، تهمت و عضویت در سازمان غیرقانونی به 8 سال زندان محکوم کرده بود. تاجیبایوا عفو نشده، بلکه ادای حکمش برای 3 سال متوقف شده است. شرح حال معتبر تاجیبایوا تنها یک داستان از داستان زندگی ده ها فعال ازبکستانی است که به دلیل دفاع از حقوق انسان و یا انتقاد سیاست دولت برای سالیان مدید به زندان انداخته می شوند. لطکوب و شکنجه آنها در زندان به یک حادثه معمولی تبدیل یافته، بسیاری از فعالان حقوق بشر را حتی اجباراً به بیمارستان های امراض روانی می فرستند. الزا ویدال رهبری بخش اوراسیا در سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس میگوید این فعالان در اصل مردمان خیلی عادی اند که موارد نقض حقوق انسان در کشور خود را مشاهده کرده اقدام کردن را در این زمینه قرض خود می شمارند.
آنها خود را همگی شهروندانی آزاد می دانند که باید صدا بلند کرده سرنوشت کشور خود را تغییر دهند.
به تعبیر اعظم تورغونوف، یک فعال دیگری حقوق بشر در ازبکستان، اگر همه خاموشی را اختیار میکردند وضع باز هم بدتر و بدتر میشد. تورغونوف که سازمان ثبت نام نشده با اسم مظلوم را رهبری میکند، چند هفته قبل با جرایمی که ناظران حال سیاسیش میخوانند به 10 سال زندان محکوم شد. با امر تصادف همگی یک روز قبل از صدور حکم اعظم تورغونوف، اتحادیه اروپا ازبکستان را به محض بهبود وضع حقوق بشر توصیف کرده، حلقه تحریمات بعد از حوادث اندیجان جاری کردهش علیه تاشکند را خیلی سبکتر کرد. معتبر تاجیبایوا میگوید آنهایی که محبوس سیاسی شناخته شده اند، از جمله دینداران و منقدین دولت، در زندانهای ازبکستان با بدرفتاری و شکنجه مواجه میشوند. تاجیبایوا میگوید این طایفه محبوسان تحت تحقیر لفظی و فشار جسمانی و روانی قرار داشته، ماموران زندان با آنها مثل حیوان مناسبت میکنند. او میگوید که آنها حتی غذای درست نمیخورند. با گفته معتبر تاجیبایوا به محبوسان عادتاً شاوله و کرم شوربا میدهند و آنها در بیرون ساعتها و بعضاً حتی در زیر برف و باران منتظر غذا میایستند. چیزی دیگری که فعالان را در محبس اذیت میدهد تحت فشار دولت قرار داشتن اعضای خانواده آنهاست. معتبر تاجیبایوا گفت در محبس همیشه نگران امنیت دختری یگانه اش بود که نیز زیر تهدید مقامات قرار داشته است. مقامات ازبکستان اخیراً تحت فشار اتحادیه اروپا یک عده از فعالان حقوق بشر با شمول معتبر تاجیبایوا را از محبس رها کردند، اما بسیاری مردم به اینکه تاشکند برخوردش نسبت به مسائل حقوق بشر و حامیان حقوق انسان را صمیمانه تغییر داده است چندان باور ندارند. ده‌ها حامی حقوق بشر در ازبکستان تا حال در زندان باقی می‌مانند. معتبر تاجیبایوا که فعلا در آلمان تبابت میگیرد، در پایان ماه روان جایزه مارتین اینالز برای حامیان حقوق بشر را که 10 گروه معروفترین دفاع از حقوق انسان مشترکاً تأسیس دادند دریافت خواهد کرد. اما او میگوید که در اروپا زیاد ماندنی نیست، بلکه با ختم تبابتش میخواهد به وطن برگشته به نبردش در جبهه دفاع از حقوق انسان در ازبکستان ادامه دهد.
و از ازبکستان می رویم به قزاقستان. نکیجان کاجگلدین نخست وزیر سابق این کشور که بعد بنیرهای مخالفین پیوستنش مورد تعقیب حکومت قرار گرفت، در یک گزارش تحلیلی اختصاصی برای رادیو آزادی نوشته است که در صحنه سیاسی و حکومتی قزاقستان نه حزب‌ها با شیوه‌های قانونی بلکه کلانها با راههای مناسب به خیش فعالیت میکنند که به نفع این کشور و برای آینده قزاقستان خوب نیست. شرح نخست وزیر سابق قزاقستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
اکیژن کوژگلدین سابق نخست وزیر قزاقستان می نویسد در قزاقستان نه تنها کلانهای سیاسی بلکه کلانهای اقتصادی وجود دارند. با گفته وی چنین به نظر می رسد که همه شرکت های دولتی و بانک ها طبق قانون یا مقررات بازار اقتصادی فعالیت می کنند، ولی در اصل ساختارهای مالکیت خصوصی، اداره امور و تقسیم درآمد شفاف نیست و همه آنها از منافع کلان یا گروه حمایت می کنند. اکیژن کوژگلدین می گوید نیروهای مخالفان از پارلمان و حکومت دور انداخته شده اند، ولی اگر آنها دوباره به قدرت برگردند نباید شبکه کلانی خود را تشکیل دهند، از قبیل شبکه‌ای که حالا نورسلطان نظربایف را پیچانیده است. با گفته این نخست وزیر سابق قزاقستان، اگر سیاستمداران دموکرات این کشور نتوانند در آینده نزدیک اپوزیسیون قوی تشکیل کنند، در آن صورت در شرایط بحران کنونی در جریان تظاهرات اعتراضی ممکن است چنین اپوزیسیون به میدان آید. چنین نیروی مخالف می تواند حزبی تندگرای با سرپرستی رهبران جوان باشد که مدت را در زندانها سپری کرده اند و حالا در میان مردم نام دارند. در رابطه با انتخاب بارک اوباما در امریکا، آقای کوژگلدین می گوید اروپا انتظار رئیس جمهوری نوی امریکا بود و حالا این رئیس جمهور با وجود بحران کنونی مالی باید مسائل بین المللی را نیز حل کند. آقای کوژگلدین افغانستان را یکی از چنین مسئله های مهمی بین المللی خوانده است و آن را زخم در جسم آسیای مرکزی می داند. وی گفته است تا حال همسایگان نزدیک افغانستان برای حل بحران سیاسی این کشور سهم قابل ملاحظه نشان ندادند، با وجود این که پیروزی نیروهای ائتلاف بر تروریسم در افغانستان می تواند زمینه معتمد ثبات در این کشورها باشد. اکیژن کوژگلدین میگوید رئیس جمهوری نوی آمریکا باید با برگزاری کنفرانس راجع به افغانستان محافل بین المللی را برای حل بحران به همکاری تشویق و جلب کند تا افغانستان زودتر بازسازی شود.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از آن که برنامه رو شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید بسیار از شما سپاسگزاریم.
خوب، لحظه بعد خبرهای تازه و سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز تقدیم می شود. بخش سومی مجله شامگاهی ساعت 9 به وقت دوشنبه است. با رادیو آزادی بمانید.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم، برای مهر و وفا دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، خوار ندارم. چه کنم دلی حیرانه ببین، با
منای چی شود دلی گیلی یا نبودی چی کنم چی کنم دلی حیران نبودی و منای چی شود دلی گیلی یا نبودی دای بی قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم مرا کردای بی قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم گر مرا یار نگیر